سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، سازمان شفافیت بین‌المللی نخستین گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان به نشر رساند. گفتگویی در این مورد داریم با رئیس دیدبان شفافیت افغانستان. همچنان در مسائل جهان میشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آشیانه و مربای مرچ نشر خواهند شد. زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
در نخست سرخط خبرها، ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور در شهر کابل دست به مظاهره زدند. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در دو عملیات جداگانه در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها، ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان که دقایق قبل راهپیماییشان را از چهارراهی مکرویان چهارم به سمت چهارراهی ساعت آما آغاز کردند، شعارهایی را بر علیه طالبان مسلح سر می دهند. آنان کشتار افراد ملکی توسط طالبان مسلح را محکوم کرده، حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. اخیراً یافته های گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در یک افزایش بی سابقه در سال 2015 میلادی 3545 غیر نظامی افغان کشته و 7457 نفر آنها زخمی شدند. در این گزارش طالبان مسئول 62% و نیروهای افغان مسئول 17% این تلفات دانسته شدند، اما شماره از نهادهای جامعه مدنی در واکنش به نشر این گزارش ها ادعا کردند که عاملین اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان گروه های مخالف هستند که از پاکستان مدیریت می شوند. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز می گویند که در دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سمونوال محمد معصوم هاشمی صافی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کندوز به رادیو زادی گفت که این عملیات ها روز گذشته در مناطق چینزی، ناصری ها، کتخیل و بولکول مرکز شهر کندوز را اندازی شده بود که در نتیجه آن 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و چندین قریه از حضور این نیروها این گروه تصفیه گردیده است. هاشمی همچنان بیان کرد که در ولسوالی دشترچین ولایت طالبان مسلح در منطقه پل مومن بالای پوسته های نیروهای امنیتی حمله کرده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه به تعداد 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند. و گفت که در این عملیات به نیروهای دولتی کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام ناتو میگوید که همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان بیشتر خواهد شد. جیمز آپاتورای نماینده خاص سرمنشی ناتو در امور قفقاز و آسیای میانه دیروز در باکو پایتخت آذربایجان اظهار داشت که ناتو طرفدار گسترش همکاری با آذربایجان در افغانستان میباشد. او اظهار امیدواری کرد که آذربایجان در ساحه تعلیم و تربیت قوای افغان کمک‌های مالی خود را بیشتر خواهد ساخت و تا زمان این کمک‌ها را ادامه خواهد داد که افغانستان متکی به خود شود. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی 35 پول، یک یورو 77 افغانی، یک پاوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی. ادامه خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. رافائل داریو کارینو رئیس فعلی این شورا که از وینزویلا است و خبرنگاران در نیویورک گفت که همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ترکیه می‌خواهند که قانون بین المللی را مراعات کند. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه موازی شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده است. انقره میگوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیت‌هایش در ترکیه ممنوع است. این در حالی است که آمریکا جنگجویان وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در جنگ علیه داعش مؤثر خوانده و از آن حمایت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همتای روسیش ولادیمیر پوتین را به چالش کشید و گفت که او باید در سوریه به جای جنگ از صلح حمایت کند. اوباما در یک نشست خبری در کالیفرنیا سیاست روسیه در سوریه را یک اشتباه استراتژیک خوانده است. او گفت آتش بس پیشنهادی که قرار است این هفته در سوریه بر قرار شود مقاصد مسکو را آزمایش می کند. رئیس جمهور امریکا گفته است شاید پوتین فکر می کند که خود را برای سرمایه گذاری در اشغال دائمی سوریه به وسیله اردوی روسیه آماده می کند، اما او افزود که این کار هزینه بسیار خواهد داشت و با توجه به اقتصاد روسیه برای این کشور بهترین راه نخواهد بود. و خبر اخیر این که وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. حسین دهخان دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنان همتای روسی خود سرگی شویگو در مسکو ملاقات کرد. شویگو از درجه بلند اعتماد بین دو کشور تقدیر نموده و برای ایجاد سیاست‌های هماهنگی تمایل نشان داد. روسیه و ایران کشورهایی هستند که در بحران 5 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کنند. روسیه همچنان با ایران قرارداد فروش راکت‌های دافع هوای S-300 را امضا کرده و تهران می‌خواهد اسلحه‌ای بیشتر از روسیه خریداری کند. وزیر دفاع ایران ماه قبل گفته بود که کشورش به زودی یک قرارداد را برای خرید طیاره‌های جنگی روسیه نیز تکمیل خواهد کرد. این بود خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه‌ترین‌ها. تلاش برای ترمیم پایه‌های ویران شده برق در بغلان، یک مقام ولایتی میگوید.
از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام صورت بگیره، هم به اونا ماش بده و هم جرمی به پایه‌های استکامی جد کنه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که در تخار مرد میگوید نزدیک به 5000 ماین را خونسا کرده.
بمب‌های تیاره، واسکت انتحاری، دیگه ماین‌های چسبکی، ماین‌های سولاری، ماین‌های تلکی، پلیت‌های فشاری، دیگه خونسا کرده.
بیشتر در این مورد در همین برنامه به شما خواهیم گفت. همچنان نگاه می‌اندازیم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. در مسائل جهان مشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را داریم.
و خبر آخر این که یک مسئول هفته گذشته برای چند ثانیه به گونه ناگهانی به فکر فرو رفت.
در این روزهای سرد در کابل پایتخت افغانستان بحث بیبرقی و پرچاوی برق گرم است. پایه‌هایی که برق ازبکستان را از شمال افغانستان به کابل میرسانند و ایران شدند که اینها جور میشوند و مسئولان در بغلان چه میگویند؟ سید سمی عباس در این گزارش به شما میگوید.
امروز چهارمین روز است که قوای امنیتی افغانستان برای کنترل کامل دند شهاب الدین در ولایت بغلان جایی که پایه برق تخریب شده است می جنگند. هرچند کارکنان تکنیکی شرکت برشنا به نزدیکی این پایه رسیدند، اما مخالفین مسلح با استفاده از سلاح ثقیل در 300 متری این پایه مانع کار آنها می شوند. والی بغلان عبدالستار بارز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت بعد از تامین امنیت دند شهاب الدین در نظر دارد که برای محافظت این پایه مردم محلی را استخدام نماید.
پلیس وظیفه گرفته و نفرات خود را آماده ساخته در این ساحه
از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام صورت بگیره، هم به اونا ماش بده و هم در اونجا پوسته های استقامی دور کنه تا از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه و پایه را بر همیش فعال میداد. این برنامه جدی، دقیق و سرپیچیده کماندانی امنی ولایت بغلان است و نفرش محمد است. زمانی که سرحد موجودیت دشمن پاکسازی میشه، افراد وابسته به مو قریه در تامین امنیتش استخدام شد.
این معلوم نیست که در اطراف منطقه ای که پایه برق تخریب شده عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت، ولی مسئولین شرکت برشنای افغانستان وعده دادند که با رسیدن به منطقه در ظرف 8 تا 9 ساعت لین های برق با کابل وصل خواهد شد و پایه تخریب شده در ظرف 2 تا 3 روز ترمیم خواهد شد. اگر کار ترمیم پایه بند شهاب‌الدین طول بکشد، در آن صورت سخنگوی شرکت برق افغانستان وحید الله توحیدی گفته است که از تاجیکستان می خواهند که مقدار برق صادراتی خود را به افغانستان بیشتر بسازد.
فعلاً کابل برخنا یا سر اندازه چه حل شده در تاجیکستان سخم برخنا گید؟
فعلاً که بخشی از مشکلات برق کابل رفع شده از این سبب است که ما از تاجیکستان برق میگیریم. همکنون ما 100 مگاوات برق داریم. روز گذشته به تاجیکستان پیام کتبی فرستاده و تقاضا کرده ایم که این مقدار به 150 تا 180 مگاوات بلند برده شود. صحبت ها در این مورد ادامه دارد. امیدوار هستیم که اگر در یکی از این راه ها ممانع ایجاد شود، از راه دیگر بتوانیم برق بیشتر به دست بیاوریم. آقای توحیدی گفت امیدوار است که به زودی در این مورد پاسخ تاجیکستان را به دست آورد. از پایه برقی که فعلا در دند شهاب‌الدین تخریب شده است، 250 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال داده می شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین بر آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر در مسائل جهان می‌شنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. این که پیامدهایش چیست به شما خواهیم گفت. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ که برنامه جالب طنزی است در انتظار شماستند. چنانچه در جریان هستید، سازمان شفافیت بین المللی نخستین گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان به نشر رسانده. این گزارش در بر ساعات خاص اداری افغانستان تمرکز کرده است. در این مورد سید سمی عباس با سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان که همکار سازمان شفافیت بین المللی است و در تهیه این گزارش نقش عمده داشته صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که گزارشی که امروز به نشر رسید بیشتر بر کدام بخش از مشکلات افغانستان تمرکز کرده است. آقای افضلی میگوید
گزارشی که ما نشر کردیم بیشتر یک تحلیل از 12 سکتور متفاوت است که شامل قوه قضایه، اجرایه و مقننه میشه و ما کوشش کردیم که بخش‌های دیگر مثلا احزاب سیاسی و جامعه مدنی و رسانه‌ها را هم تحت پوشش قرار بدیم. هدف اصلی از این گزارش است که ما در این سکتور را مطالعه کردیم که مشکلاتی که از نگاه شفافیت حسابدهی وجود دارد چی است و تا حال از نگاه قانون و در عمل کارهایی که انجام شده به خاطر تامین امانتداری حسابدهی و شفافیت.
تفاوتی که بین سالهای گذشته و در یک سال گذشته که شما گزارش تهیه کردین در چی هست؟
این گزارش برای اولین بار در افغانستان به نشر می‌رسد و ما در سالهای بعدی حتما شاید از این خواهد بودیم که گزارشات دیگر هم خواهد داشتیم و به شکل مقایسه‌ای باز خواهد داشتیم که سکتور را به شکل مقایسه‌ای ببینیم که از نظر شفافیت و حسابدهی کدام اقدامات صورت گرفته نگرفته.
خب مشکل اساسی در کدام بخش بیشتر بوده در یک سال گذشته؟
متاسفانه که مشکل بیشتر در بخش مبارزه با فساد باید کارهای بیشتر انجام بدن. به این معنا که نهادهایی که باید با فساد مبارزه بکنند مثلا پلیس، سرانوالی و قضا متاسفانه بیشترین مشکلات را داشتند و همچنان نهادهای دیگر هم قوای مقرنه افغانستان هم مشکلات جدی را به خاطر از اینکه امان اقداماتی که لازم است باید در این سکتورها وجود داشته باشه از نگاه ایجاد شفافیت و حسابدهی، ایجاد معیارهای اخلاقی برای افرادی که در این بخش کار میکنند متاسفانه مشکلات جدی در این بخش وجود داشته.
هدف از فساد آیا حیف و میل پول هایی است که به افغانستان داخل شده؟
نه تنها فساد مالی ما تحت مطالعه خود قرار میکنیم، بلکه فساد در ارائه خدمات یا در بخش عدلی و قضایی هم وجود دارد و مردم هستم راجع نکنند و اینا مجبور میشن که از یک طرف باید رشوت بپردازن برای اینکه بتانن برای حقوق خود دسترسی پیدا بکنن، بلکه از طرف دیگه حقوق از اونم پامال میشه که همه از این میشه که وقت ما میبینیم که مسئولین از قدرت خود به خاطر منافع شخصی و گروهی خود استفاده میکنن، سو استفاده از قدرت به شکل عمومی ما در زمره فساد شمار میکنیم.
تمرکز میکنیم سر این فساد مالی. طبعا در راپور شما سر از این تمرکز کردین و شاید یک اشاره به این شده باشه که آیا در این فساد مالی تنها ارگانهای افغانستان مسئول بودن و یا ارگانهای کمک دهنده که از خارج هم پول به افغانستان میفرستن یا داخل میکنن؟
در این گزارش ما زیادتر توجه به نهادهای افغانستان شده و 12 بخش که ما تحت پوشش قرار دادیم شامل حکومت و جامعه مدنی و بخش بیرون از حکومت هم میشه، ولی طبیعی است که با سرازیر شدن پولهای بسیار زیاد در افغانستان فساد مالی در نهادهای دیگه هم وجود داشته و در این رابطه گزارشات دیگه هم وجود داره که این پول ها زیادترش هایکومیل شده باشد و فساد وجود داشته باشد در تمام پروسه هایی که این پول ها در افغانستان به شکل مصرف رسیده.
شما در راپورتان کدام پیشنهاد برای جلوگیری از این مشکل داشتین یا دارین؟
بله، پیشنهادات زیاد وجود دارد، اما مهمی است که حکومت افغانستان باید از کجا شروع بکنه با مبارزه با فساد، چون فساد یک پدیده است که تمام سکتورها و تمام بخشهای حکومت و بیرون از حکومت از این پدیده متضرر است. برای اولین پیشنهاد ما این است که باید حکومت افغانستان مبارزه با فساد را از نهادهای شروع بکنه که نقش مهم در مبارزه با فساد دارند. پلیس، همچنان ارگان‌های عدلی و قضایی باید که در اولویت کار حکومت قرار بگیرد که متأسفانه تا حال کارهای زیاد در این رابطه نشده، حتی لوی سرنوال افغانستان هم تا حال تعیین نشده، بعد از گذشت بیشتر از یک سال هنوز هم سرپرست کار را پیش ببره. بنابراین پیشنهاد ما این است که هر چه زودتر در نهادهای کشفی عدلی و قضایی تغییرات جدی وارد شود، هم در رهبری و هم در کارکرد از این نهادها باید که تغییرات جدی دیده شود. رئیس جمهور افغانستان به شکل بعضی از فرماندهان فساد را رسانه‌ای ساختن و در موردش صحبت کردن، اما تا حال ما شاهد از این نیستیم که کارهای زیاد در رابطه صورت گرفته باشد. دلیلش هم این است که مبارزه با فساد نهادینه نشده و نهادهایی که باید با فساد مبارزه بکنند خودشان غرق فساد است. بران در قدم اول ریفورم از این نهادها و برچیدن بستر فساد از این نهادها بسیار مهم است که باید صورت بگیرد.
صحبت های سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان را شنیدید. سازمان شفافیت بین‌المللی اولین گزارش سالانه خود را امروز در مورد افغانستان به نشر رساند. این گزارش بر زمینه های خاص اداری افغانستان تمرکز کرده که مهمترینشان فساد اداری در ارگان های تقنینی، امنیتی و قضایی در افغانستان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه از رادیو آزادی در تخار در مورد مرد میشنویم که تقریبا 5000 ماین را خونسا کرده. اما حال نسیم شفق نگاه داره بر شماره از روزنامه های کابل. با رادیو آزادی باشید.
در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع خروج نام نیروهای امنیتی افغان از فهرست ننگین سازمان ملل متحد بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که در این فهرست نام کشورهای درج شده که از اطفال در جنگ استفاده می کنند و با آنان برخورد نادرست صورت می گیرد. با گفته سرمقاله نویس، در این لست سازمان ملل متحد 8 کشور و 51 گروه شامل بوده و نیروهای امنیتی افغانستان در سال 1389 خورشیدی شامل آن گردیدند. در سرمقاله به نقل از مسئولان سازمان ملل متحد گفته شده که نیروهای امنیتی افغان به علت حضور نوجوانان پایین‌تر از سن قانونی در میان آنان درج این لست شده اند. سرمقاله نویس میگوید وزارت خارجه افغانستان گفته است که این کشور در بخش اطفال پیشرفت‌های خوبی داشته و ملل متحد باید نیروهای این کشور را از فهرست ننگین این سازمان بیرون سازد. با باور سرمقاله نویس، اگر افغانستان در این زمینه قناعت سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده را به دست نیاورد، ممکن بر اساس قوانین امریکا که حضور اطفال در صفوف نیروهای امنیتی را منع قرار داده است، کمک‌های ایالات متحده با نیروهای امنیتی افغانستان محدود گردد. سرمقاله نویس سرخط نوشته است که این موضوع بسیار جدی بوده و مقامات افغان باید آن را در نظر داشته باشند. روزنامه دولتی هواد در مطلب به نقل از معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نوشته که اکنون حکومت این کشور در این زمینه اقدامات جدی انجام داده و باید نامش از این فهرست بیرون شود. هواد نوشته که حکمت خلیل کرزی این اظهارات را روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال در کابل مطرح کرده است. در مطلب گفته شده که آقای کرزی تاکید کرده که حکومت افغانستان به گونه جدی پابند مسئولیت حقوق اطفال است. نویسنده مطلب نوشته که لیلا زورگی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال از اقدامات حکومت افغانستان در خصوص مسئولیت حقوق اطفال ستایش کرده، اما گفته که در این راستا به تلاش‌های بیشتر نیاز است.
در تخار در مورد مرد مشتاییم که نزدیک به 5000 ماین را خونسا کرده، اختر محمد عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنیت تخار است. میگوید چشفت بار زخمی هم شده ولی برای حفظ جان دیگران همچنان به کارش ادامه داده است. اجمل آریان گزارش میدهد.
اختر محمد در جریان 6 سال 5000 حلقه ماین را در ولایت تخار خونسا کرده است. ماین در اصل دشمن پنهان بشر است و در سه دهه جنگ در کشور جان هزاران انسان را ماین گرفته و هزاران تن دیگر را معلول و معیب نموده است. ماین ها تفاوت بین نظامیان و غیر نظامیان قائل نیستند و پس از پایان درگیری همچنان خطرات آن باقی مانده و زمین ها را تا مدت ها گذرناپذیر و غیر قابل استفاده می کنند.
خورشید مساعده با خورشید.
اما هستند کسانی که با این دشمن کور و پنهان انسان بدون کدام ترس و حراس مبارزه میکنند و جان انسانها و حیوانات را از خطرات ماین نجات میدهند. اختر محمد عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که مدت 6 سال می شود که در بخش ماین پاکی کار می کند و از مسلک خود راضی است.
از سال 1387 به این طرف در بخش تطهیر و خنثی ماین در مرکز و 16 ولسوالی وظیفه اجرا می کند. 4767 ماین دیگه خنثی شده. دیگه مواد منفلق ناشده که از راه‌های جنگی مانده، بمب‌های تیاره، واسکت انتحاری، دیگه ماین‌های چسبکی، ماین‌های سولاری، ماین‌های تلکی، پلیت‌های فشاری دیگه خونسو کرده.
بر اساس گفته‌های موصوف که در جریان اجرای وظیفه 7 بار زخمی شده است و با این همه چالش‌ها هنوز هم با ماین که با آن دشمن پنهان انسان‌ها گفته می‌شود مقابله می‌کند.
سه دفعه دشمنای وطن کمین زدن مره و دو بار ماین سر من انفجار کرده که دو خودی مصیب دیدیم، زخمی شدیم، لبم مرمی بوده، دست و بغل یک بار چه من زخمی شدیم.
عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنی ولایت تخار اضافه کرد با خاطر این وظیفه پرخطر را انتخاب کرده است تا زندگی انسانها و حیوانات را از خطرات ماین نجات بدهد. اختر محمد در ادامه سخنانش گفت که چند سال قبل ماینی را خونسا نموده که از خونساسازی آن تیم ماین پاکی نیروهای آلمانی ناتوان مانده بود. از جانب دیگر حاجی آقا داوود عامر امنیت قماندانی امنی ولایت تخار در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اختر محمد در قماندانی امنی تخار همه او را به عنوان یک قهرمان میشناسد که حیات صدها انسان را از تهدیدات ماین نجات داده است.
نقشی کلیدی نقش خوبی را انجینر اختر محمد که انجینر خونسازی ماین قماندانی امنی است بازی کرد. تا این حال تقریبا 4700 یا 4800 ماین تا هنوز خونسا کرده و در این 4700 خدای نخواسته کمش بگیر 100 ماین یا 50 ماین از این انفجار میکرد، های عزاران خانه را ماتم خود نخواسته می نشستند.
باید یادآور شد که چند پیش دفتر ماین‌پاکی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که سال 2015 خونین‌ترین سال برای پرسنل ماین‌پاکی بوده که به دلیل جنگ و نامنی‌ها در افغانستان تلفات ماین نیز در این کشور افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر میشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. اما حالا بشنویم که وزارت زراعت افغانستان از اعمار ده‌ها سردخانه در ولایت پروان خبر داده. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل فرستاده.
کار اعمار نزدیک به 3.5 باب سردخانه برای محصولات زراعتی در ولایت پروان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند این سردخانه ها با تمویل مالی کشور ژاپن به هزینه بیش از 92 میلیون افغانی در برخی از ساحات مرکزی و ولسوالی های جبلسراج و بگرام این ولایت در مدت یک سال ساخته شده است. میرامان الدین حیدری معین وزارت زراعت افغانستان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش میرسانند که ضرورت دهقان پوره کردن نمیتونست. به او خاطر یک ضرورت اساسی بود و یا وزارت زراعت را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمین کار خود تمرکز بوده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تأسیس کرد.
با گفته آقای حیدری، هر کدام این سردخانه ها 10 متر طول و 4 متر عرض دارند که ظرفیت گنجایش انفرادی آن 15 تن و ظرفیت کوپراتیوی آن 45 تن می باشد. دهاقین ولایت پروان نیز از ساختن این سردخانه ها خرسند به نظر می رسند، اما شماری از آنان به این باورند که با توجه به موجودیت نیازمندی برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت، این تعداد از سردخانه ها ناچیز و اندک است.
اسم عبدالمتین. سردخانه معیاری است به شرط اساسی که از او کار بگیرن و از او یک استفاده درست بکنن، بسیار خوب است، بر مردم مفید تمام میشه.
رحمت الله می باشم. از ولایت پروان قریه تلانچی، همین سردخانه که جور کردیم بر مردم، اینا چیزشون کم است، باید سردخانه جور کنن معیاری باشه که به درد مردم بخوره. یا اتاقش است کوچک است، اینا اصلا دیگه قابل استفاده است، منتها استفاده شدن نمیتونن.
مسئولان میگویند این سردخانه ها ظرفیت نگهداری محصولات زراعتی را الی مدت بیش از 5 ماه دارد. نبود و کمبود سردخانه ها در ولایت های زراعتی از مشکلات عمده شمرده می شود که در هنگام فصل حاصلگیری محصولات زراعتی به قیمت نازل در بازارها عرضه می شود که برای دهقانان سودآور نیست. گفته می شود که به دلیل نبود و کمبود سردخانه های درست و معیاری در افغانستان، محصولات زراعتی به خصوص میوه‌جات به قیمت نازل به پاکستان برده می شود و دوباره به قیمت بلند به افغانستان برگردانده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در مورد جنجال سوریه بشنویم که ترکیه تقاضا کرده که عملیات زمینی در سوریه آغاز شود تا جنگ در اینجا خاتمه پیدا بکنه. بیشتر در این گزارش بشنوید که سید سمیع عباس تهیه کرده.
تنش‌ها بین روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه بیشتر شده و انقره بمباردمان طیاره‌های روسی را در سوریه وحشیانه می‌خواند. کشورهای غربی میگویند روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد میباشد، در این حملات خود قوای اپوزیسیون سوریه را هدف قرار می‌دهد. ترکیه برکناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم می‌خواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اظهار داشت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه است. این مقام ترکیه گفته است که بدون عملیات زمینی جنگ داخلی سوریه خاتمه پیدا نخواهد کرد، ولی به گفته او از خاک ترکیه کدام عملیات یک جانبه در خاک سوریه انجام داده نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند عربستان سعودی که بیشتر به بحران در کشور همسایه خود یمن توجه کرده بود، اکنون در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه هم یک جا شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز در مورد فرستادن قوای عربستان سعودی به سوریه هشدار داد. همزمان با این فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد استیفن دیمیستورا دیروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در دمشق ملاقات کرد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلان نمود که به شهرهای تحت محاصره سوریه کمک‌های بشری می‌فرستد. حکومت سوریه حاضر شده است که راه را برای عبور این کاروان ها باز می کند. دیمیستورا اظهار داشت که ارسال این کمک ها یک امتحان از تعهدات حکومت سوریه می باشد. ولید المعلم دیروز به خبرنگاران گفت سوریه گویا به قواعد بین المللی پابند می باشد و راه کاروان های بشری ملل متحد را نخواهد بست. بیش از 486 هزار نفر در آن مناطق بسر می برند که یا در معاصره حکومت سوریه قرار دارند و یا تحت کنترل مخالفین مسلح رژیم این کشور می باشد. در این مناطق نظر به خبرهای یک تعداد مردم از سوی تغذیه و نبود مواد خوراکی جان دادند. اکنون قوای سوریه با کمک هوایی روسیه مناطق اطراف شهر حلب را مورد حمله قرار داده و این شهر را محاصره کردند.
با برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ سوت برمیگردیم، اما حال 11:30 است و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند. یک مقام ناتو میگوید که همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطی در افغانستان بیشتر خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را به چالش کشید و گفت که او باید در سوریه به جای جنگ از صلح حمایت کند. و وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده میتونین، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مربای مرچ، اما حال این برنامه را بشنویم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، درب این آشیانه رو با این موضوع برای تان می گوشید. آیا پرنده ها و حیوانات هم حق دارن مانند انسان ها در آرامش و امن زندگی کنن یا خیر؟
کمیل نمید دور خورد امی چونز امی پر بال از این گپ همو کلان ها امی تو میده
خشتار از امزه دیگه اگه دانه او سکده میبینه که پرندگه که بیکیم از بین دورده بینه.
و آزار و اذیت حیوانات و پرنده ها توسط بعضی اطفال کار مناسبی است و در این قسمت کیها مسئولند؟
تو حیوان هستی و ما حیوان اشرف مخلوقات هستیم که از خود حیوان متعلق در بلند سر یعنی هو حیوان با ما تو حیوان است
ما تمام کی بتازاش مربیاش علماش همه کی باید رهنمایی کنن که آزار و اذیت نده.
در این برنامه آشیانه در این مورد بحث صورت میگیرد. با رادیو آزادی باشید.
قبل ما که می دیدیم در دیوارا این پرنده ها خانه جور می کردن، می رفتیم یا زینه را می موندیم یا به یک ترتیب مقصد بالا می شید پرنده را از لانه هاشان می کشیدیم، از بام خود کشال می کنیم، گفتیم اگان تو مورد می کشیدیم و بر ترتیب بسیار آزار می دادیم. ما تا گندش که ما خودم که قطار پرایش بسته کردیم، دانش آواز کردیم، قضا نمی خور قضا دادیم. یک روز دیگه در یک جای کار می کردیم، خشتار چنده بودن، یک چیز بود چرا قسم می کرد او تو تک می گیم با لانه جور کرده بودن و یا بسیار شیشه داد بودن. یک خورزادگه که ممرای ما بود که فلا اینجا ماما موش هست، ما به فکر ما خیموش سیخه بیگی میزنیم خشتار از مزید یک دانه او سیکده میبینیم که پرندگه که بیگیم از بین دورده بودن.
صدای مسعود باشنده ولایت کابل را شنیدید که چگونه پرنده های خانگی را در دوران طفولیت اذیت کرده است. به همین ترتیب شایسته کارگر یکی از ادارات دولتی قصه های از یک واقعه موتر زدن یک سگ را که او دیده است این چنین ارائه کرد.
این از این همی سرک که این همی رفتم بسیار یک اما تو یک سگک دیگه موتر را بند سدم رای میدان پس همه تو دوی میخریم که بسیار یک شرابی بود که ما چون یه چند سانه بود همی سرک زمی سرک تیم بشت که برک بگیر همی رزد که همی دور خورد دور خورد دور خورد همی چون زد همی پر بال از این گپ همو کلانه همه تو میدان شد تو مردم بسیار همه تو جمع جوشش در می طرف در پیدر رفت بیش از همه همی هر دو دستک خدم بود ما سر خدم بود ما باورتان میشه موتروان ما یعنی اخه گفجگر ما بایی خون شده که ما گفتم خدا نخواسته خدا نخواسته یک بچه جوان موتر یک رو یک بریک میکد یا استاد میشیدی که من چطور همین همه تو خنده حقاق همه تو بیتربیه رفت نمیده.
خانم شایسته افزود هر زمانی که او اطفال را در حالت لتکوب حیوانات و پرنده ها دیده است آنان را از این کارشان منع می کند. محمد شریف باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل هم چشم دید خود را که چگونه بعضی طفل ها آشیانه پرنده ها را خراب می سازند قصه کرد. وی گفت در منطقهشان چندی نوع پرنده وجود دارد که در زیر برنده ها، دیوارها و شاخه های درختان آشیانه می سازند. اما بعضی اطفال شوخ آشیانه آنها را تخریب کرده و چوچه هایشان را می کشند. محمد شریف در این ارتباط.
اکثر پرنده در درخت ها خانه را جور می کنه مثل مینا و ککو باشه و یه نمیتو چیزا. در اکثر جای ها ما دیدیم که این پرنده های خانگی در این زیرای دیوال در زیر پارچال خانه می کنه باز در جمعی طفلک های خود نافامی ها که دست دلو می کنه چوشایش هم می کشه. حتی در اکثر جای ها ما دیدیم که همون طفلک هم مار گزیده مار در خانه گندش در آمده چوشایش خورده حتی ما مار را زنده کشیدیم که از شکم عزیز چوشای گندش که کشیدیم در سر کمرش که پای ماندم از دانش پس بر آمده می چوشای گندش.
گفته شده است همان طوری که اذیت و آزار حیوانات و ویران کردن آشیانه پرنده ها از طرف اطفال کار مناسب نیست، این کار برای اطفال نیز مشکل آفرین است که باید خانواده ها توجه زیادی نموده و به اطفالشان تفهیم نمایند که نباید به حیوانات و پرنده ها ضرر برسانند. اجمل رسولیار کارمند اداره دولت که در منطقه کوتی سنگی کابل اتاق دارد گفت یکی از روزها که با هم اتاقی هایش بیرون رفته بود جوانی را دید که با یک سگ درگیر است. بقیه توضیح را از خود اجمل بشنوید.
ما روز در اتاق بودیم برآمدیم بیرون روز جمعه بود سگی بود که از بالا میدوید بچه دم روش آمد پیش از اینکه سگ از پلیس تیر شوی بچه را خیز زد از گلونش گرفت گلونی بچه هم محکم گرفت سگ از گردنش پردیشان چسب کردن قایم چسبیدن تا وقتی اعلان که سگ نفس چه نکشید وقت سگ نفس کشید مرد بروزی بچه از او خلاص شد رهی پیدا کرد که سگ دیوانه بود سگ چی قسم بود مقصدی بچه را بسیار محکم گرفت و سگ هم کشته بود جای مناسب باشه حیوانات نگاه کنی مثلا هر چیز دست میشه ولی در کوچه و بازار و در کوچه که مردم رفت و آمد داره بود و باش میکنند مسیرشان است در او کوچه نباید چیزای ویلگرد باشه سگای بیغم باشه چیزا بگرده که مردم به عزت آزار باش شوه و بخوره و کسی را چنگ پرته از او چیزا باید نباشه دیگه.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. نه تنها در شهر کابل حیوانات و پرنده‌ها از سوی اطفال اذیت می‌شوند، بلکه این خصلت نامعقول در بیشتر ولایت افغانستان رایج است و زمانی که اطفال بیکار بمانند بازار اذیت پرنده‌ها و حیوانات می‌پردازند. حاجی محمد هاشم رستگار باشنده ولایت تخار علت این کار اطفال ولایتشان را اینچنینی ارائه کرد.
و این وظیفه والدینشان است، وظیفه مستدرشان است، باید نرست رنمایی کنند و خاطر که ما یک حیوان است کنم با زندگی زیاد ضرورت داره و ما زیاد ضرورت داره با همه چیز ضرورت داره. به موضوع مواجه شدیم، مخشان نصیحت کردیم، مخشان گفتیم که به بادرشان به مستدر و ملای ماما گفتیم که بیادر شما به شهر که دست میتین باید به اینا رنمایی کنیم که سگا و زر اشانش خراب نکنند. تو اطفال هستن اونو نیفهم طبعا به خاطر که مصروفیت نداشته باشن بیکار باشن در کوچه بگردن یا لگر بگردن ما مجبور گه سگ ما زامت ده پرنده ما زامت ده مثلا همسایه زامت ده. این باید کوشش شوه که ما اولاد نو که تربیت میشه با نسل نو باید همه گی استاداش مربیاش علماش همه گی باید راهنمایی کنن که در هزار وضعیت نده. کسانی که در اطراف زندگی میکنن اونها کما کنه استواد چیز محروم هستن اونها هم اشم فلاشم هزار و هزار متر اون از لذت میبرن نه فهمونه اگه فهمانده شود ولی کار نمیکنه.
ولی برعکس شماری از خانواده ها از پرنده ها و حیواناتی که در حویلی و خانه هایشان میآیند مواظبت کرده و برایشان نان و جواب میدهند. آقا محمد باشنده ولایت کابل در این مورد:
سر نمیز سگا که از پایش مید است، جسمش مید است یا بغلش مید است، کلش توسط نیم اطفال بچه ها حتی بزرگ سالا هم نمیدیم که سران اطفال بسیده بسید. چند سو پیشه که برا اومدیم انتفرای خودی ما آمدن خوشحالی کده چی که زدان و کوچی میدان سگ است این مازده دیمش من که کردم سگ واقعا ایتور حالت بود که گشتن نمیتونست اگر موجه قرار موجه پناه آورده بود. اون بچه ها را گفتن که تو بچه ها نمی قار خدا میشه امی اسکدی خدا سکمه که نان بر زمین و پرت اگر بخورم موجه که شب تا صبح موجه بود صبح که طرف مسجد رفت سگ از موجه رفته بود که مریض بود مو پای شکسته بود بسار با حالت بد بود. تو هم ایوان استی و هم ایوان اشرف مخلوقات استیم که زو خدا خدا من موتور داره بلند ساخته یعنی هو ایوان با ما سو ایوان ایچ فتح نداره یعنی من اخوانه در برگرمی دارم به کران نداده میشه اون که خالی سه باور با خدا خیلی من که نان میبرم اول برزیم نان میده میکنم در کنجای خانه خود میجست میجمین روزم که میمیم من تا میشه نمیشه دانه رو بود موندشکای خانگی نیست اگه موندشکای خانگی حالی این موندشکا هست اگه مردم نمیزنه چه احترام برش داره این اکل میشنه.
به گفته آقا محمد باید برای اطفال هم تفهیم شود که نباید به آشیانه پرنده ها آزار رسانده و یا هم سگ و پشک هایی که در کوچه و بازار هستند اذیت برسانند. گفته می شود که حیوانات و پرنده ها هم مثل انسان ها حق زندگی و آزادی دارند که نباید این حق از آنان گرفته شود. به همین ترتیب بشیر احمد باشنده ناحیه هشتم شهر کابل می گوید والدین و دیگر بزرگان فامیل به فرزندانشان بگویند هرگاه خانه خودشان از بین برود آنان چی احساس داشته و چقدر سرگردان و پریشان می شوند. پس حیوانات و پرنده ها هم همین شکل هستند.
مثل ما شما اونا هم از خود والدین دارن، از خود نظام دارن که خود خواهان میفهمون باید دور نوازش بتن چون اونا موزر نیستن، توان نمیرسن به انسان و یا به فامیلش، برعکس اونا صدای بسیار خوب آوازای مقبول میتونن خانه ما را کس از دشمن ها یا در منطقه خراب میکنن و از خانه بجا میشویم میریم یا سیل میای خانه را آب میبره چقدر سخت تمام میشه. به این شکل پرنده هم زی معاشتین هستن، به خداوند عبادت میکنن.
وای سحمت محصل پانتون کابل میگوید هر چیزی که در طبیعت خلق شده است دارای حکمت است و در زندگی انسان ها مفید میباشند. وای میافزد
چیزی که ما از پرنده ها برداشت دارم و میفهمم که در زندگی بسیار تاثیر داره اوی است که یکی که بر روح و روان انسان تاثیر داره. وقتی که یک پرنده میخونه از او انسان لذت میبره و از طرف دیگه ای که با زیبایی طبیعت میافزاید، یعنی وقتی که پرنده ها را آدم ببینه از لحاظ روحن روانن خوش میباشد. فامیل اما خانواده باید توصیه بکنن ارزش هایی که در طبیعت وجود داره، مثلا درخت از پرنده هاست و دیگه چیزهایی که در طبیعت وجود داره، طبعا یک ویژگی و حکمتی داره، اینا هم ارزش خود داره، نباید ما بکشیم. یگانه راه حل به نظر من معلومات دادن درباره ای که در زندگی چقدر ارزش داره برای اطفال باید توصیه شود.
از سوی دیگر خانم هیله که در یکی از دفاتر خصوصی کار میکند میگوید این مسئولیت شاروالی است تا حیوانات ولگرد را جمع‌آوری کند. خانم هیله اظهار داشت اگر برای اطفال جاهای مناسب برای تفریح وجود داشته باشد آنان به تفریح و بازی پرداخته دست به آزار و اذیت حیوانات و پرنده ها نمیزنند.
من همیشه وقت اولادای من نصیحت میکنم که شما اگه بیرون رفتین سگ و پشک و حیوانات هزار ندین که بسیار زیاد گناه داره و آدم خوبم معلوم نمیشه و هم گناه داره دوابت میکنه ای تو چی نکنین منتها زیاد است. این وظیفه شاروالی است باید جمع‌آوری کنن یک جای مخصوص برشان چی شون دیگه مصرفیت ندارن مثل دیگه کشورها نیستن که پارک باشن یا وار چکر ببر مجبور میشن کوچه میرن باز کوچه که رفتن ای برشان یک ساتیری وار میباشه. خب امنیت خوب نیستن مهاجرت نمیکنیم که اگه پیام باشن ببریم دیگه وام امین برشان یک ساتیری وار می باشه. مثلا تو جایایی نیستن که حداقل ما طفلای خدا ببریم ساتیری کنن یا کم لذت ببرن
چون اطفال به درستی نمی دانند و به خاطر ساتیری خود سگ، پشک و دیگر حیوانات و پرنده ها را اذیت کرده و یا آنان را از بین می برند. پس وظیفه خانواده ها به خصوص مادر و پدر و استادان مکاتب است تا اطفال را در قسمت ارزش حیوانات و پرنده ها در زندگیشان و اینکه آنها هم حق زندگی دارند آگاه بسازند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین امرای شرکت های تلفونکی؟ خدا کنه که پیسایتان ناق ناق و بدون مصرف نخوره و خدماتشان درست و عالی باشه، نه ای که از طرف روز از ساعه خارج باشه و از طرف شب آن در نته. به امی امیدواری رخ خود طرف مطالب برنامه دور میدیم. در شروع برنامه یک چند خبره بشنویم.
سلام توجه کنندگان به اخبار مربای مارچ. قرار خبرای به پای رسیدگی آژانس بیخبر با قطع شدن پایه‌های برق وارداتی، نان صاحبان برجای برق در روغن تر شده روان است. در خبر آمدگی است که هفته گذشته تعدادی از برقی‌های برجای برق قطع شدن پایه‌های برق را جشن گرفتند و آرزو کردند که مسئولین برای همیشه به خواب غفلت فرو بروند و پایه‌های برق را ترمیم نکنند تا آنها با پرچوی‌های طبقه دست هفت جامعه و فروختن آن بر یاران مصدر خدمت شده بتوانند. برقی چنگکشا یکی از برقی های سابقه دار در مورد به مربای مرچ گپای زد که چون سرته آن معلوم نبود از نشر آن متاسفانه معذرت می خواهیم. قرار یک خبر دیگر، هفته گذشته یک نفر توسط نانوای کوچه‌شان شکم سیر لط خورد. به گزارش آژانس بیخبر این نفر که هر روز از این نانوایی نان قرض می برد، به طور ناگهانی هنگامی که می خواست از کوچه خپ کده بگذرد مورد حمله نانوای مسلح با چنگک تنور قرار گرفت. شخص مذکور که فعلا در شفاخانه 11.5 بستر بستری است، حاضر نشد که با مربای مرچ حرف بزند بیچاره و از نانوای خواهش کرد به سوالات ما جواب بگوید. نانوای سیخ به دست به مربای مرچ مغرورانه چنین گفت:
او خبرنگار جا، یک سال است که ما را بازی میتوده جان ما میزنه، ما را اشتک فکر کرده. یک سال است که نان قرض میبره که امروز برم کار پیدا میکنم، سبا برم کار پیدا میکنم. 30,000 افغانی قرض داره. آمدم و گپای دروغ مسئولینه که مچم اقتصاد افغانستان بالا میره و برای مردم شغل ایجاد میشه و چی میشه و چی نمیشه. بره بس کلان بیاده.
و خبر آخر این که یک مسئول هفته گذشته برای چند ثانیه به گونه ناگهانی به فکر فرو رفت. آژانس اطلاعاتی به خبر می دهد که این مسئول زمانی که 4 زنش را لط و کوب کرد، وجدانش او را برای چند ثانیه محاکمه کرد. در خبر آمده است که در سالهای گذشته نیز پس از آدم کشتن، غصب زمینهای دولتی و کارهای غیر قانونی این مسئول چند ثانیه در فکر فرو رفته بود. ما خواستیم با وی یک مصاحبه اختصاصی داشته باشیم، اما وی از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده و سر خود را شرشر می داد. و در اخیر توجه کنید به اوضاع رشوتخوری در بعضی از مسئولیت خانه ها بعد از به میان آمدن حکومت دوسره. بلندترین درجه رشوتخوری در مکاتب در حکومت یکسره 565 و پایینترین آن 96 افغانی، و در حکومت دوسره بلندترین 1000 افغانی و پایینترین 150 افغانی. قابل یادآوری است که در بعضی از مکاتب معلمین به جای پول سمنت، کارت موبایل و غیره اشیای دیگر را هم به کار بردند. مسئولیت خانه پول در حکومت یکسره بلندترین 100 و پایینترین 30 دلار، و در حکومت دوسره بلندترین درجه رشوه‌خوری 530 و پایینترین 250 دلار. مسئولت خانه چراغای همیشه خاموش، بلندترین درجه رشوه‌خوری در برج‌های برق و دیگر دفاتر آن در حکومت یک سره بلندترین 90.5 دلار و پایین‌ترین 80 دلار و در حکومت دو سره بلندترین 110 دلار و پایین‌ترین 98 دلار. مسئولیت خانه امن و امان به شمول حوزه های آن در حکومت یکسره بلندترین 500 افغانی و پایینترین 50 افغانی و در حکومت دوسره بلندترین درجه رشوه‌خوری 80 دلار و پایینترین آن 40 دلار. مسئولیت خانه ترافیک خانه بلندترین درجه رشوه‌خوری در حکومت یکسره 10,000 افغانی و پایینترین 50 افغانی و در حکومت دوسره بی خدا چقدر فساد زیاد شده در حکومت دو سره. مرا بیخی خسته ساخت ازم خواندنش. دیگه ایش خودتان عدس بزنین از خیراتتان. من خو گنگ شد و مخبارم پایان شد. برین دیگه خدا حافظ.
شنونده عزیز، هفته گذشته دکتران بیچپن دست به مظاهره زدند و خواهان حق و عدالت شدند. خبرنگار مربای مرج که در روز تظاهرات حضور داشت، گزارش را تهیه کرده که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
هفته گذشته تمام دکتران بیچپن شفاخانه های مرکز و ولایات در سرک های شهر برآمده و دست به تظاهرات گسترده زدند و خواهان حق و عدالت شدند. مظاهرچیان که بعضشان چپن سفید به تن داشتند و از چرکی فهمیده نمیشد که رنگش سفید است یا فولادی، آلات طبی از قبیل آله فشار، پیچکاری، پلستر، ململ و چپرکت مریضان را به هر طرف پرتاب میکردند. آنها پشت دروازه مسئولیت خانه صحتمندی جمع شده و شعار می دادن:
مرگ با واکسین پولیو،
مرگ مرگ مرگ،
ما پولیوی مفت کور نداریم،
نداریم نداریم نداریم،
ما واکسین پولیو را مفت کور نداریم،
نداریم نداریم نداریم،
واکسین پولیو باید بالای ما نخته فروخته شود،
شود شود شود،
مرگ با واکسین پولیو،
مرگ مرگ مرگ،
مرگ با واکسین پولیو.
در میان این مظاهرچیان آقای دوافروش سردسته این دکتران بیچپن و طبیبان در مورد علت شعار دادنشان علیه واکسین پولیو از جانب دکتران بیچپن گفت:
گپیست که اخ تلفی میشه او جورنالیست جان. 30 سال است که بنده در یکی از شفاخانه کار میکنم. هر رقم دوایی که از خارج به مسئولیت خانه صحتمندی آمده، ما و اعضای ما او را شفاخانه کشیدیم و در بازار به فروش رساندیم. از برکت امی دوا صاحب یکشین موتر و خانه و در ملتوب شدیم. اما این واکسین پولیو بیخی ما را در بدر کرد. نه کسی او را میخره و نه در بازار خریدار داره.
پروفیسور مرزشناس، یکی از دکتران سابقه دار شفاخانه که گفتن نامش خوب نیست، در این مظاهره گفت:
جان بیادر، دو بشک از این واکسین پولیو را در وقت واکسین کردن بالا رفتیم. آقا لیدان با نیم کوره چی کنه؟ در بازار خرید نداره. ما خواهان عزیزیم که این واکسین باید مثل دگه دوا با مقابل پول به مردم داده شود. بیخی بد زدیم والا.
این مظاهره نزدیک بود با خشونت امرا شود، اما ازدهام ترافیک جاده ها مانع خشونت در میان مظاهره چیان شد و همه رای خود را در میان رابندان گم کردند. این در حال است که مسئول مسئولیت خانه صحتمندی تای تماس تلفنی برگزاری این مظاهره را یکی از اصلهای آزادی تبابت دانست و تأکید کرد که این گونه تظاهرات دکتران بیچپن میتواند در کشیدن دوا از شفاخانه ها و فروش آن در بازار آزاد به نفع آنها سودمند باشد. خبرنگار مربای مرج، مظاهره دکتران بیچپن.
و ایام یک برق المثل ها بشنوین.
برق المثل ها
سابق میگفتند
بزرگ بزرگ نمر که جو لغمان میرسه.
اما آله میگن
شمک شمک گل نشو که پایای برق جور میشه.
سابق میگفتن
کابل بی زر باشه بی برف نه.
اما آله میگن
کابل بی برف باشه بی برق نه.
سابق میگفتن
گشنه را گفتن دو دو چند میشه؟ گفت چهار تا نان.
اما آله میگن
بی برق گفتن دو دو چند میشه؟ گفت چهار ساعت برق شبه میگی یا بی برقی روزه.
سابق میگفتن
خرمو خرس فقط پالانش نو شده.
اما آله میگن
پای پرانای برقمو پای پراناست اما جاش فرق کده.
سابق میگفتن پیسدار کباب به پیسر بوی کباب. اما آله میگن پیسدار برق بی پیسر چراغ بی بر.
برنامه این هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه خداحافظ.
Hallelujah. دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستن هم بده یک خشت تازه هم بده یک خشت دیگر دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستن دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستن